در مرحله چهارم نهایی این رقابت‌ها در تایلند تیم کشورمان با ترکیب ابوالحسن خاکیزاد و سینا شوکتی 2-0 استرالیا را شکست داد و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها را کسب کرد. ساحلی بازان کشورمان برای صعود به فینال برابر تیمی از کشور میزبان سفارایی خواهند کرد. حسن کامرانی فر به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال معرفی و جانشین منصور قنبرزاده در این سمت شد. شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون در نشستی با کامرانی فر ایجاد تغییر نسل در مدیران فوتبال کشور را از اهداف خود دانست و گفت قدم به قدم افراد کارآمد و نخبه جذب تشکیلات فوتبال خواهند شد. نشست خبری پیش از دربی سرخابی‌های پایتخت در غیاب سرمربیان دو تیم برگزار شد و حمید مطهری دستیار گل محمدی درباره وضعیت تیم پرسپولیس برای رویارویی فردا برابر رقیب سنتی به رسانه‌ها گفت:
بازی سختیو داریم. بچه‌هامون همیشه نشون دادن که کارهای بزرگ کردن. یه بازی ویژه است دربی، می‌خوایم تقدیم کنیم به هوادارامون. اول یه فوتبال قابل احترام و در نهایت برد و تقدیمشون بکنیم. خیلی خوب استقلال رو بررسی کردیم، آنالیز کردیم. تیم قابل احترامیه برای ما و می‌دونیم که خب همیشه رقابت بوده، ولی خوبه که این رقابت همیشه جوان مردانه با فیر پلی باشه و اتفاقای خوب بیفته همیشه و هوادارامون لذت ببرن. سعی میکنیم که موارد تاکتیکیمون رو توی زمین اجرا و عملیاتی بکنیم. صحبتمون اینه: کادر فنی پرسپولیس فوتبال قابل احترام و در نهایت اون تاکتیک خودمون رو دیکته کنیم به تیم حریفمون و بتونیم خیلی منطقی بازی رو کنترل کنیم و به نتیجه خیلی خوب برسیم.
تیم‌های پرسپولیس و استقلال از ساعت 19:45 دقیقه فردا در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کشور با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی به مسافه هم می‌روند. نصرالله عبداللهی سرپرست تیم استقلال درباره شرایط آبی‌پوشان به خبرنگاران گفت:
اوضاع تیم به چه صورته؟
تیم خوبه. دارن تمرین می‌کنن. بچه‌ها روحیشون هم خیلی خوبه. یکی دو تا مصدومین جزئی داریم. مستونت جوزی بچه ها بکن کنم امروز خوب بشن، مشکلی نداریم. بستگی داره که مربی ها کدوم رو زدن استفاده کنند یا نکن.
پرداختی صورت نگرفت؟
نه خود بچه ها هم قرار گوشتن که بعد از بازی اصلا فکرشون مشغول نشه، بعد از بازی دریافت میکنه، دریافتشون رو میگیره.
در دیگر دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران فردا پنجشنبه گلگهر سیرجان و آلومینیوم عراق با داوری موعود بنیادی فرد و دو تیم فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان با قضاوت بیژن حیدری به مسافه همی روند و شنبه آینده ملوان انزلی و خیبر خرم‌آباد با داوری رضا عادل برابر یکدیگر سفارایی میکنند. کادر سرپرستی کاروان المپیکی ایران وارد توکیوی ژاپن شد. نصرالله سجادی سرپرست کاروان اعزامی ایران به همراه فرید فتاحیان، فاطمه موسوی‌زاده، حمید سلامی و مهدی چراغی اعضای کادر سرپرستی کاروان کشورمان را تشکیل می‌دهند. ثبت نام نهایی اعضای کاروان‌های مختلف اصل امروز با حضور سرپرست کاروان‌ها در دهکده بازی‌ها برگزار می‌شود. همچنین مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو شنبه آینده در فرودگاه امام خمینی برگزار می‌شود. اکنون دعوت میکنم طبق روال شنونده حاشیه‌های امروز ورزش ایران باشید به روایت فرزاد فریفته.
نخستین گروه از کاروان اعزامی ورزش ایران به المپیک در حالی شنبه هفته آینده به دهکده بازی‌ها اعزام می‌شود که کمیته ملی المپیک هنوز اقدام به انتشار لیست شفافی از مسافران توکیو نکرده است و برخی منابع تعداد اعضای کاروان ایران را 181 نفر تخمین می‌زنند که تنها 66 نفر از آنها ورزشکارند. در این میان خبرهای دال بر همراهی افرادی نظیر مجید کیهانی، محمد علیپور، علیرضا رحیمی، سید عبدی افتخاری، مجید شایسته و بسیاری دیگر با کاروان المپیکی ایران در رسانه‌ها منتشر شده و طبق شنیده‌ها این حضرات قرار است با لطف مسئولان فعلی دستگاه ورزش با هزینه مردم به ژاپن اعزام شوند و بابت تماشای باشکوه‌ترین رویداد ورزشی جهان، آن هم از نزدیک، حق ماموریت ویژه هم دریافت کنند. یک عضو هیئت مدیره ذوب آهن تهمت تبانی با بازیکنان نفت مسجد سلیمان را قویا رد کرد و گفت صحبت‌های اخیر محمود فکری نوعی توجیه برای نتیجه نگرفتن تیمش است. رسول کربکندی افسود گل اول ذوب آهن از روی نقطه پنالتی و بعد از یک خطای مسلم به ثمر رسید. گل‌های دوم و سوم ما هم با شوت وارد دروازه حریف شد. نمی‌دانم کجای این شوت‌ها تبانی بود. محمود فکری بیشتر باید به بازیکنان خودش شک کند، چون ما اهل چنین کارهایی نیستیم. فکری دیشب بعد از باخت سنگین تیمش برابر ذوب آهن از نفوذ مسائل پشت پرده به زمین چمن انتقاد کرده و گفته بود بازیکنان هم هر کاری کردند که ذوب آهن نیمه اول را برنده به رختکن برود، در نهایت هم سه گل مشکوک را به حریف تقدیم کردند. بومن عفاضلی به مهدی مهدوی‌کیا درباره قبول هدایت تیم فوتبال امید ایران هشدار داد و از او خواست بی‌گدار به آب نزند. سرمربی سابق تیم امید گفته در حال حاضر مهدوی‌کیا بهترین و خوشنام‌ترین فرد حاضر در فوتبال ایران است و نباید بدون گرفتن تضمین از مسئولان بابت حمایت 100% از خودش قبول مسئولیت کند و اعتبارش را به خطر بیندازد. عفاضلی به این نکته هم اشاره کرده که مهدوی‌کیا به دلیل موقعیت خاصی که در فوتبال ایران دارد باید دقت کند که هیچ فرد حرفه‌ای و کاربلدی قادر به اصلاح یک سیستم معیوب نیست. پرویز مظلومی دیروز با انتقال خبر ناتوانی هیئت مدیره در پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان جو اردوی استقلال پیش از دربی را متشنج کرد. در این میان فرهاد مجیدی هم از مظلومی و سایر اعضای هیئت مدیره خواسته یار استقلال در مواقع حساس نیستید، حداقل بارش هم نباشید و تا بعد از بازی فردا شب برابر پرسپولیس حرفی از پول و مسائل مالی با بازیکنان من نزنید. مجیدی که این روزا آچار فرانسه و مرد همکاری آبی‌ها به حساب می‌آید، پاداش 2 میلیارد تومانی را برای پیروزی در دربی 96 برای بازیکنانش در نظر گرفته است. ساراپور عزیما سوارکار 12 ساله ایرانی به دلیل ممنوع الخروجی سفر به روسیه برای شرکت در مسابقات جهانی سوارکاری نونهالان را از دست داد. گویا اختلافات خانوادگی باعث بروز این اتفاق شده و پدر این سوارکار نونهال گفته 6 ماه قبل همسر و دخترم منزل مرا ترک کردند و من با استفاده از حق قانونیم آنها را ممنوع الخروج کردم و چه بسا اگر زودتر به من اطلاع می‌دادند که قرار است دخترم به مسابقات جهانی اعزام شود این مشکل را حل می‌کردم.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
ادامه خبرهای ورزشی. تیم ملی تکواندو ایران با ترکیب آرمین هادیپور، میر هاشم حسینی و ناهید کیانی روز شنبه عازم توکیو می شود. مسابقات تکواندو المپیک از 2 تا 5 مرداد برگزار خواهد شد. 14 و آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در المپیک توکیو از 26 تیر تا زمان اعزام به این بازی ها برگزار می شود. بر اساس برنامه اعلامی تیم کشتی فرنگی 4 مرداد راهی ژاپن می شود. در آستانه دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی، باشگاه پرسپولیس امروز 10% دیگر از قرارداد بازیکنان و مربیان این تیم را به حساب آنها واریز کرد. نکته مهم این که این مبلغ خارج از منابع درآمدی پرسپولیس از کارگزار باشگاه تأمین و به حساب بازیکنان واریز شده است. امیرحسین خانی پشت خط زن جوان و 20 ساله تیم ملی والیبال جوانان با عقد قراردادی 3 ساله به تیم آلتکمای در سوپرلیگ ترکیه پیوست. تیم ملی والیبال زنان واکسینه شد. مرحله نخست واکسیناسیون گروه اول اعضای کادر فنی و اردونشینان تیم ملی زنان ایران با مراجعه به درمانگاه آزادی انجام شد. تیم ملی والیبال زنان برای حضور در مسابقات قهرمانی زنان آسیا در شهریور آماده می شود. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. عصرتان خوش.
چرا عقب موندن؟
الان میرسن.
شما از که تا حالا انقدر ورزشکار شدی؟
از وقتی که با شیما آشنا شدیم. کفش شیما درست تو قالب پا قرار میگیره و وزن و فشار رو راحت تحمل میکنه.
این باعث میشه قدم‌هات سبک بشه و نه تنها راحت و زیاد بتونی پیاده روی کنی، بلکه خیلی از مسیرهای روزمره رو هم ترجیح میدی پیاده بری، چون با کفش شیما پیاده روی تازه لذت بخش میشه.
چجوری میتونیم کفش شیما رو بخریم؟
خب
اولین کارت هدیه 50,000 تومانی که از طرف کفش شیما واسه خرید مجدد به ما داده شده رو بگیرید و بعدش بریم سراغ خرید کفش. کفش شیما 70 شعبه فروشگاه داره که میتونید حضوری خرید کنید یا عدد 5 رو به شماره 305992 پیامک کنید. در ضمن در حین دریافت کفش مثل ما یک کارت هدیه 50,000 تومانی واسه سفارش مجدد دریافت میکنید. عدد 5 رو به شماره 305992 پیامک کنید.
راحتی رو کفش کن.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قرار به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 75116. www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
یکی واسه ما بچه هاست با پنیر میهن و یه صبحونه یه جزا با
انرژی باشی
هممون از خواب
انگار سواری رو از بالا
صبحونه مزه دیگه داره این بار.
یک صبحانه جذاب برای بچه های میهن
با پنیر خامه یه کودکان میهن.
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. بوتان،
انتقادی مطمئن.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
الو سلام.
سلام، کجایی؟ استودیو میری؟
نه بابا نرفتم استودیو، استودیوم آوردم خونم.
استودیوم آوردی خونه؟ وا، یعنی چی؟
اگه ببینی چه چمنی، چه استودیومی، چه صدا تصویری داره.
چی داری میگی؟
بابا تلویزیون سری 8 ایکس ویژن استودیومو میاره خونه.
وضوح تصویر 4K، سیستم عامل اندروید 10، سیستم صوتی قدرتمند پیورساوند سری 8 ایکس ویژن، کیفیتی بی نهایت.
به خانه دی پوینت خوش اومدین. لطفاً به ما بگین انتظارتون از یه یخچال خوب چیه؟
طراحیش زیبا و به روز باشه.
صدا و لرزش نداشته باشه.
قفل کودک داشته باشه.
کم مصرف باشه.
همه اینا خوبه، اما دخترم میگه با سیستم سرمایش دوگانه میشه دمای یخچال و فریزر رو جداگونه تنظیم کرد.
جای درستی اومدین. دی پوینت پیشنهاد ویژه‌ای برای شما داره.
مگه میشه؟ یعنی همه اینا رو داره؟
یخچال فریزر دی پوینت مدل دیسنت. دی پوینت، شایسته خانه تو.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم
امسال این افتخار نصیبت شده که در اول مرحله میریم و ما رأی در صندوق میریم.
مصلحت جامعه و اسلام در این بود. خب تشکیل جلسه میدم. خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند. اصلی در قانون اساسی داریم که اصل پنجم هست و به دنبال او اصل 107 و 108 قانون اساسی است که
روز سرنوشت.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سال 1361 ایران توانسته نهادهای اصلی حکومت را تأسیس کند. انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده، مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون اساسی جدید هم تصویب شده است. با این وجود، هنوز برخی از اصول قانون اساسی روی زمین مانده بود. وزیر کشور وقت:
اصلی در قانون اساسی داریم که اصل پنجم هست و به دنبال او اصل 107 و 108 قانون اساسی است که لازم هست که این اصول هم در کنار سایر اصل‌های قانون اساسی اجرا بشه و پیاده بشه.
اینجا صحبت از مجلس خبرگان قانون اساسی به میان آمد. در یک انتخابات از همه مردم خواسته شد افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. امام خمینی هم از همه خواستند ورود کنند.
از جمله چیزهایی که باز تکلیف همه ماست و تکلیف آقایان است که مردم را بهش دعوت کنند و دنباله حضور در صحنه است، این است که مجلس خبرگان ما امروز در پیش داریم اینطور نباشد که آقایان دیگران کنارگیری کنند، سستی کنند، ملت را دعوت کنند، خودشون تشریف ببرند به پای صندوق رای، رای بدن، ملت را دعوت کنند به رای، منتها ملت و شما و هر کس هر قدر آزاد از همیشه و به هر کس که میخواهد رأی میدهد، ولو اون که آیان و فرض کنید که علمای حوزه علمیه تهران یا قم اونها را معرفی نکرده باشند.
اصل ولایت فقیه در سال 1358 در قانون اساسی گنجانده شد. مبتکرین و پیشنهاد دهندگان این اصل ابتکار خاصی برای تعیین یا انتخاب رهبر پیش بینی کردند که بر طبق آن تعدادی از فقها که در زمینه مسائل فقهی و شرعی تخصص دارند به وسیله مردم انتخاب می شوند و مجمع یا مجلسی را تشکیل می دهند تا رهبر یا همان ولی فقیه که ولایت امر و عالی ترین سطح حاکمیت را اعمال می کند انتخاب شود. وزیر کشور سال 1361:
منافات ندارد که در کنار حضرت امام و در سایه رهبری حضرت امام این اصول اجرا بشه و پیاده بشه و خبرگانی هم انتخاب بشن، اونها هم هستن، اگر لازم نبود تشکیل جلسه بدن نمیدن و اگر لازم بود و مصلحت جامعه و اسلام در این بود خب تشکیل جلسه میدن. خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند. هرگاه یه مرجع رو دارای برجستگی خاص برای رهبری بدانند او رو به عنوان رهبر به مردم معرفی میکنند، وگرنه 3 یا 5 نفر رو که واجد شرایط باشند به عنوان شورای رهبری و اعضای شورای رهبری به مردم معرفی میکنند.
این مجلس که برخلاف ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی 8 ساله است با ریاست آیت الله مشکینی شکل گرفت. هنوز دوره اول تمام نشده بود که امام خمینی رحلت کردند و این مجلس در لحظه حساس آیت الله خامنه ای را به رهبری انقلاب برگزید. آیت الله مشکینی دوره اول، دوره دوم، سوم و سال اول دوره چهارم رئیس مجلس خبرگان بودند.
همه تون برید پای صندوق را، مرد باشه، زن باشه. خصوصا کسانی که امسال اول تکلیفشونه و مادر رفتن به پای صندوق رای. مثل این که جشن تکلیف برای نماز و روزه میگیرید، بگید پسر من، دختر من، امسال این افتخار نصیبت شده که در اول مرحله میریم و ما رای در صندوق میریزیم و این عبادت بزرگ اجتماعی را انجام میدیم، در سرنوشت کشورمون دخالت میکنیم. همه اونا را ببرید پای صندوق رای. قدر این انتخابات را بدونید، قدر کار خودتون را بدونید.
تا کنون 5 دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شده است. آنها در ابتدای هر دوره باید قسم یاد کنند که حافظ اسلام و قانون اساسی هستند.
من در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که ملت به ما سپرده است به عنوان امینی عادل پاسداری کنم.
تا کنون آیت الله مشکینی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله یزدی و آیت الله جنتی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشتند. در شروع دوره جدید آیت الله جنتی این گونه درباره انتخابات خبرگان سال 96 گزارش داد.
پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری با مشارکت بیش از 62.5% از واجدین شرایط برگزار گردید که با توجه به وضعیت مشارکت در دوره چهارم انتخابات خبرگان 61.39% بود، از افزایش 0.1% برخوردار بوده است. پس از برگزاری انتخابات شکایت های واصله نسبت به روند برگزاری انتخابات بررسی و نتایج آن به شورای نگهبان اعلام گردید. بررسی شکایات واصله در یک مورد منجر بازشماری و در مورد دیگر موجب بازبینی نتایج شماره شده گردید، ولی در نتیجه نهایی تغییری حاصل نشد.
نکته مهم درباره مجلس خبرگان وجود دارد. اول آنکه شرایط افرادی که می توانند به این مجلس ورود کنند چگونه است. شورای نگهبان وظیفه بررسی صلاحیت آنها را بر عهده دارد. 2 دوره است که از طریق آزمون صلاحیت علمی افراد بررسی می شود. آیت الله شب زنده‌دار عضو فقهای شورای نگهبان:
چون یکی از شرایط کسانی که عضویت مجلس خبرگان را می خوان داشته باشند اجتهاد در حدی که بتونن قسمتی از مسائل فقهی رو استنباط کنن و قدرت و توانایی تشخیص مجتهد رو داشته باشن. خب این کار هم به قانونی که خود مجلس محترم خبرگان مصوب کرده اند بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد. فقهای شورای نگهبان هم قهرن برای احراز این شرط در مورد داوطلبان راهی جز بررسی و امتحان نداره. بر اساس همین جهت این امتحانات برگزار میشه که آقایون همون جور که توضیح دادم در 2 پایه اصلی اجتهاد که فقه و اصول که از مقدمات لازمه برای اجتهاد هستش امتحان کتبی و شفاهی رو برگزار میکنه و برادران محترم و بزرگوارانی که در این 2 قسمت موفقیت داشته باشن و شرایط دیگری هم که قانون برای اعضا مشخص کرده اهرن از اونا دعوت میشه که در انتخابات شرکت کنن. هر کدوم از اونها رأی مردم رو داشتن اهرن اونها عضویت مجلس خبرگان رو پیدا خواهند کرد.
اما مسئله که این روزها بیشتر شنیده می شود کارکرد مجلس خبرگان در جامعه امروز است. البته که مهمترین وظیفه مجلس انتخاب رهبری است، کاری مهم و راهبردی که سرنوشت کشور را مشخص می کند.
این اون مجلسی است که کار او در لحظه بحران است، در لحظه لزوم گره‌گشایی اساسی است. این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل را، مسائل جاری کشور را، مسائل مهم و اساسی کشور را دائما مورد سنجش قرار بدهد، آماده باشد برای اون لحظه ای که نیاز هست که او کار اصلی خودش رو که انتخاب رهبری است انجام بده. این اهمیت این مجلس رو نشان میده.
مجلس خبرگان رهبری خود را موظف می‌داند در مسائل دیگر کشور هم ورود کند. این مجلس سالی دو بار نشست دارد، معمولاً در شهریور ماه و اسفند ماه. کارگروه‌های مشخصی هم در آن شکل گرفته که مسائل کلان کشور را رصد می‌کنند. رئیس یکی از کمیسیون‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری:
خبرگان رهبری به عنوان ستاد عالی رهبری، مهم، یکی از مهمترین دغدغه‌هاشون حفظ ماندگاری و تداوم انقلابه. سپاه پاسداران هم سنگرنشین خط مقدم پاسداری از انقلاب. اینها با هم همافزایی فراوان و اشتراکات فراوانی دارند. امروز ما در سه محور خدمت ها و گزارشاتی دادیم و مطالبی رو. یکی وضعیت جبهه انقلاب اسلامی در برابر جبهه استکبار که با وجود همه مشکلات، با وجود همه سختی ها، اما به حمدالله جبهه انقلاب اسلامی در حال پیشروی و جبهه استقبال در حال عقب نشینی است. این گزارش ارائه شد. دوم بحث جهش تولید که متعارض مطالبه مقام معظم رهبری است، تحت این عنوان که چه شده است به رغم این نامگذاری های مکرر مطالعات مقام معظم رهبری، ما هنوز در بحث اقتصاد اون تحول لازم را ندیدیم که گزارش ارائه شد و مواردی بیان شد و آقایان مورد بحث قرار دادن. یه موضوع دیگری هم که مورد توجه بود بحث مطالباتی که نیروهای انقلابی از خبرگان دارن و همچنین مطالباتی که به امر آقا مطالب خبرگان از نهادهای انقلابی و غیر انقلابی داره. این سه محور بحث بود که در خدمت آقایون ارائه شده شد.
خبرگان رهبری شش کمیسیون دارد. یکی از آنها کمیسیون سیاسی اجتماعی است. این کمیسیون موظف است با تشکیل جلسه هایی با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مسائل مهم داخلی و جهانی را که به گونه‌ای به انجام دادن وظایف خبرگان مربوط می‌شوند بررسی کرده و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم کند تا در نخستین اجلاسیه خبرگان به آگاهی اعضا برسد. وظیفه نامزدهای مجلس خبرگان بسیار حساس است. آدم‌هایی که قرار است در روز مهم تصمیم سرنوشت سازی در انتخاب رهبر بگیرند. بنابراین لازم است علاوه بر علم دین شناسی نسبت به مسائل کلان جامعه آگاهی کامل داشته باشند.
این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل را، مسائل جاری کشور را، مسائل مهم و اساسی کشور را دائما مورد سنجش قرار بدهد، آماده باشد برای اون لحظه ای که نیاز هست که او کار اصلی خودش رو که انتخاب رهبری است انجام بده. مردم اعتماد میکنند. نباید این اعتماد مردم به هیچ کیفیتی خدشه‌دار بشه. چه در تبلیغات گوناگونی که مربوط به این مجلس هست، چه در اظهارات گوناگون با انگیزه های سیاسی یا غیر سیاسی، چیزی که مردم را نسبت به این مجلس مهم و مؤثر و اجتناب ناپذیر مردد کند و اعتماد اونها رو کم کنه، نبایستی از افراد صادر بشود. این یکی از الزاماته.
این روزها که کشور با تحریم‌های زیادی از سوی دشمن روبروست و همچنین در حوزه اقتصاد فشار به اقشار فرودست جامعه بیشتر است، مجلس خبرگان رهبری هم وظیفه خود می‌داند که روند اجرایی شدن سیاست‌های کلان کشور را بررسی کند.